داستان لیلی و مجنون با وجود ایجازی که در آن هست، زیبایی و دلانگیزی قابل ملاحظه دارد و در بین کسانی که بعد از نظامی به تقلید یا استقبال آن اقدام کردند، کمتر کسی توانسته است رنگ محلی و شور واقعی عاشقانه داستان را به اندازه نظامی حفظ کند. ذکر حکایات یکی از ویژگی‌های شعر نظامی است. در لیلی و مجنون هم نظامی مثل سایر منظومه‌های خود از حکایات فرعی و تمثیلی برای تعلیم و تلقین اندیشه‌های اخلاقی خود استفاده کرده است و با این کار قصه را از حالت خشکی و یک نواختی ملالنگیزی که در چنین داستانی به طور طبیعی رخ می دهد بیرون آورده و به خواننده مجال داده است تا گرمای صحرا و مهنت عشق بی امید را لحظه چند به دست فراموشی بسپارد. یکی از این تمثیلات داستان تاجدار مرو و ندیم جوان وی است. نقل کردند که تاجدار مرو سگان وحشی بسیاری داشت و هر کس را که می‌خواست مجازات کند در پیش این سگان می‌انداخت و این سگان او را پاره پاره می‌کردند. تاجدار مرو ندیمی جوان و خردمند داشت. او که از خشم تاجدار و مجازات او با خبر بود، تدبیری اندیشید. خود را به نگهبانان سگ نزدیک کرد و هر روز برای سگان خوراک می برد و با دستان خود به آنان می داد. از قضای روزگار، یک روز تاجدار بر ندیم جوان خشم گرفت و دستور داد که او را پیش سگان بیندازند و خوراک سگان شود. ماموران این کار را کردند و جوان را در قفس سگان انداختند. در ابتدا سگان به او یورش آوردند، اما وقتی نزدیک او رسیدند، جوان را که هر روز به آنان خوراک می‌داد شناختند. در مقابل او آرام نشستند و سرشان را بر روی دستانشان گذاشتند. فردای آن روز تاجدار مرو از کار خود پشیمان شد و سراغ ندیم جوان را گرفت و افسوس خورد که او را از دست داده است. نگهدارنده سگ‌های تاجدار با او گفت این جوان پاک کشته نشده است و سگ‌ها او را نخورده و حتی در مقابل او کرنش کردند. تاجدار خوشحال شد و خواست که جوان را نزد او بیاورند. وقتی که جوان را آوردند، از دستور خود اظهار پشیمانی کرد. در حالی که اشک شوق می‌ریخت، از او رمز این اتفاق را پرسید. جوان گفت علت این است که پیش از این که دربند شوم به آنها خوراک داده بودم و آنها وفای این کار مرا به جا آوردند. سگ حرمت وفا را می‌داند، اما آدمی نه. من 10 سال غلامی تو را کردم و این نتیجه خدمت من بود که مرا پیش سگان بیاندازی. اما به این سگان چند روز غذا دادم و نتیجه این کار وفای آنان بود که جان مرا نگه داشتند و به من آزار نرساندند. تاجدار مرو از آن چه شنید شرمنده شد و از آن پس دیگر اجازه نداد خشم ناگهانی بر او غلبه کند. نظامی از این داستان چنین نتیجه گرفته است که احسان و دهش موجب نجات جان می شود و توصیه می کند که آدمی این روش را پیش گیرد. نظامی در خلال داستان لیلی و مجنون از این دست حکایات گفته و با این وسیله هم اندیشه خود و پند اخلاقی را باز گفته و هم ملال داستان را کم کرده است.
بر کام جهان جهان بپرداز، کان به که تو مانی از جهان باز. ملکی که سزای رایت توست، خود در حرم ولایت توست. داد و دهشت کران ندارد، گر بیش کنی زیان ندارد. کاری که صلاح دولت توست، در جستن آن مکن عنان سوست. از هرچه شکوه تو برنج است، پردازش اگر چه کان و گنج است. مویی مپسند ناروایی، در رونق کار پادشاهی. دشمن که به عذر شد زبانش، ایمن مشو و ز در برانش. قادر شو و بردبار می باش، می می خور و هوشیار می باش. بازوی تو گرچه هست کاری، از آن خدای خواه یاری. رای تو اگرچه هست هوشیار، رای دگران ز دست مگذار. با هیچ دو دل مشو سوی حرب، تا سکه درست خیزد از زر. از صحبت آن کسی بپرهیز، کو باشد گاه نرم و گه تیز. هر جا که قدم نهی فرا پیش، باز آمدن قدم بیندیش. تا کار به نه قدم براید، گرده نکنی به خرج شاید. مفرست پیام داد جویان، الا به زبان راست گویان. در قول چنان کن استواری، کیمن شود از تو زینهاری. کس را به خود از رخ گشوده، گستاخ مکن نیازموده. بر عهد کس اعتماد من مای، تا در دل خود نیابیش جای. مشمار عدوی خورد را خورد، خار از ره خود چنین توان برد. در گوش کسی میفگن آن راز، کازرد شویز گفتنش باز. آن را که زنی زبیخ برکن، وان را که تو برکشی میفگن. از هرچه طلب کنی شب و روز، بیش از همه نیک نامی اندوز.
بخش‌هایی از منظومه لیلی و مجنون نظامی گنجوی تقدیم شما عزیزان شد. از اینکه با برنامه این هفته روایتگر گنج‌ها همراه ما بودید سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده با بیان برخی دیگر از پندهای اخلاقی نظامی گنجوی می‌پردازیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 2 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران تاکید کردند رسیدن به هدفهای اسلامی جز با حضور مردم امکان پذیر نیست. 26مین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور از روز شنبه این هفته در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با ائمه جمعه سراسر ایران با تاکید بر اینکه مسئله مردم یک اصل اسلامی است افزودند رسیدن به هدفهای اسلامی جز با حضور مردم امکان پذیر نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند دلسوز مردم بودن و محبت ورزیدن به مردم یکی از بایدهای امامت جمعه است. خبر مشروع دیدار امامان جمعه سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی را در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز با صدور سه اطلاعیه جداگانه از انهدام مقرهای جاسوسی و تجمع گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی در بخش‌هایی از منطقه با راکت‌های بالستیک خبر داد. در اطلاعیه شماره 1 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است در پاسخ به جنایات اخیر تروریستی دشمنان ایران اسلامی، مقرهای جاسوسی و تجمع گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی در بخش‌هایی از منطقه با راکت‌های بالستیک سپاه مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد. سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 2 خود نیز خاطر نشان کرد در پاسخ به جنایات اخیر گروهک های تروریستی در کرمان و راسک، محلهای تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با عملیات های تروریستی اخیر به ویژه داعش در سرزمین های اشغالی سوریه شناسایی و با فیر تعدادی راکت بالستیک منهدم شد. در ادامه این اطلاعیه آمده است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهد گروهک‌های تروریستی بدخواه ملت ایران هر کجا که باشند را خواهند یافت و آنها را به سزای اعمال ننگینشان خواهد رسان. عصر چهارشنبه 13 جدی در مراسم 4 سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در جنوب ایران 2 انفجار تروریستی در میان زائران روی داد که بر اثر آن 94 نفر از جمله چند طفل به شهادت رسیدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفت. در حمله اخیر تروریست‌های جیش الظلم به مقر انتظامی در ولسوالی راسک در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران نیز 11 نفر از نیروهای انتظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه شماره 3 خود آورده است در پاسخ به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان سپاه و جبهه مقاومت با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مقرها و تحرکات این رژیم در منطقه با فیر راکت‌های بالستیک یکی از مقرهای اصلی جاسوسی رژیم صهیونیستی یعنی موساد در اقلیم کردستان عراق مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد. سخنگوی وزارت معارف طالبان از تغییر نصاب آموزشی مکاتب در افغانستان تا صنف 6 خبر داده است. منصور احمد حمزه بدون ارائه جزئیات گفته که این گروه موارد خلاف شریعت و فرهنگ افغانستان را از نصاب آموزش مکاتب حذف کرده است. سخنگوی وزارت معارف طالبان همچنین از ساخت 972 مدرسه در 2 اخیر خبر داده است. با گفته وی در 6 گذشته ساخت 600 مدرسه در افغانستان به بهره برداری رسیده و قرار است کار ساخت و ساز 60 مدرسه دیگر تا پایان سال روان تکمیل شود. بر اساس اطلاعات در 2 گذشته حدود 14,000 مدرسه در وزارت معارف طالبان ثبت شده است. این در حالی است که طالبان پیش از این مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بسته است. آنان دلیل این اقدامشان را اصلاح سازی نصاب تعلیمی و ایجاد فضای مناسب عنوان کردند. با گذشت بیش از 2 سال از بسته بودن مکاتب برای دختران، هنوز هیچ نشانه‌ای در زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی طالبان دیده نشده است. در همین حال مسئولان مراکز آموزشی در کابل میگویند نهادهای آموزشی در کابل به دلیل کاهش بی‌سابقه حضور دانش آموزان در خطر سقوط قرار دارند. جزئیات را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
با بسته ماندن درب مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران، صدها مرکز آموزشی در پایتخت در خطر سقوط قرار گرفتند. اکنون در کابل صنوف آمادگی کانکور و کورس‌های زمستانی برخلاف سال‌های گذشته خالی از دانش آموزان شده است. مسئولان مراکز آموزشی در کابل کاهش بی‌سابقه میزان حضور دانش آموزان را در مراکز آموزشی زنگ خطری برای نظام آموزشی کشور عنوان می‌کنند. محمد ضیا فرهنگ، مسئول یکی از نهادهای آموزشی در کابل، می‌گوید که عوامل متعدد سبب کمرنگ شدن حضور دانش آموزان در این نهادهای آموزشی شده است. از جمله طولانی شدن محدودیت‌های آموزشی و بسته ماندن درب مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران.
علاقه‌مندی جوان‌ها البته نسبت به گذشته که واقعا خیلی کم شده، انگیزشون خیلی پایین آمده و در ارتباط با آینده هم خیلی اینها بالاخره یک دورنمای مشخص ندارن.
بسته ماندن درب مکاتب و دانشگاه‌ها در 2 سال گذشته زیان‌های سنگینی بر نظام آموزشی کشور وارد کرده است. شماری از روانشناسان هم بر این باورند که اگر این چالش هرچه زودتر حل نشود، نه تنها عقب‌گرد بزرگ برای نظام آموزشی است، بلکه میزان افسردگی در میان جوانان و دانش آموزان را افزایش می‌دهد.
کلن دختره ما افسرده شدن، دچار اضطراب شدن، همه این مشکلات روحی روانی رویشان تأثیر گذاشته، دچار اضطراب و افسردگی ها، خصوصا افسردگی، میزان خودکشی در جامعه ما الان خیلی بالا رفته.
خب یک خمودگی، یک افسردگی بالا آمده. از این جوان ها که توسط کتاب خود نکشن، همه تو میمانن، رجوع کنن، در خانه نمانن، چی دختر چی بچه، بیاین کتاب بخوانن، خدا برسانن، از کورس استفاده کنن، فقط کتاب.
دانش آموزان دختر همچنان منتظر بازگشایی درب مکاتب و دانشگاه ها از سوی حکومت طالبان هستند.
ما همچنان فعلا که دیگر کورس ها بسته است کنن و ما بخاطر آمدن یک اینجا آمدیم که یاد بگیریم فن بیان را و همچنان عکاسی را. وقتی که وضعیت خوب نیست دیگر کورس ها همه بسته است و در اینجا ما آمدیم که فن بیان یاد بگیریم.
یک فرصتی است برای همه دخترها تا بتانه از فشارهای روحی و روانی به اندازه دور شوه و بتانه خودشان سرگرم همین هنر زیبا نمایه و همچنان امیدوار هستیم که در آینده درهای مکاتب برای دخترها باز شوه.
این در حالی است که در سالهای گذشته در فصل زمستان و تعطیلی مکاتب هزاران دانش آموز در مرکز و ولایات با مراکز آموزشی و صنوف آمادگی کانکور رو می آوردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت با همتایان پاکستانی توافق شد که کشورهای همسایه افغانستان هسته اصلی گروه تماس منطقوی برای افغانستان را تشکیل دهند. حسن کاظمی قمی دیشب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در ادامه تلاش‌های منطقوی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مردم افغانستان، امروز در اسلام آباد پاکستان با جناب آقای جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه، جناب آقای آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و سایر مقامات این کشور ملاقات کردم. و افزود در این ملاقات‌ها تأکید کردم صلح و ثبات منطقه وابسته به صلح و ثبات در افغانستان است و آنچه که می‌تواند به برقراری این صلح کمک کند ابتکارات منطقوی با محوریت کشورهای همسایه افغانستان است. کاظمی قمی تصریح کرد: در این چارچوب با همتایان پاکستانی توافق کردیم کشورهای همسایه افغانستان هسته اصلی گروه تماس منطقوی برای افغانستان را تشکیل داده و بسته ای از پیشنهادهای سازنده را به حکومت سرپرست افغانستان ارائه کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. زورتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. واشنگتن به عنوان متحد بی قید و شرط رژیم صهیونیستی نقش اساسی در اقدامات تجاوزکارانه و ارتکاب انواع جنایات جنگی و نسل کشی در نوار غزه دارد. ما از امروز بحثی را در این برنامه دنبال میکنیم تحت عنوان تاریخ روابط آمریکا و اسرائیل، حمایت بی قید و شرط از اشغالگری. قسمت اول این برنامه را دعوت میکنم بشنوید. هنگامی که اسرائیل در سال 1948 اعلام استقلال کرد، ایالات متحده نخستین کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت. واشنگتن مدعی است که این شراکت 75 ساله از بعد به پیدایش خود بر اساس منافع متقابل و ارزش‌های دموکراتیک مشترک بنا شده است و تعهد دو طرف به دموکراسی، شکوفایی اقتصادی و امنیت منطقه‌ای آنها را متحد کرده است. با این حال نگاهی به واقعیات و رویدادهای چند دهه اخیر خلاف این ادعای بزرگ را نشان می‌دهد. تداوم حمایت‌های راهبردی از اسرائیل در تمام دولت‌های آمریکا صورت گرفته است، اما از دهه 1960 با وقوع جنگ جوان 1967 و تحریم تسلیحاتی اسرائیل از جانب فرانسه، آمریکا در نقش حامی اصلی رژیم صهیونیستی ظاهر شد و با تحویل هواپیماهای جنگنده F-4 فانتوم بر رژیم صهیونیستی برتری نظامی این رژیم بر عرب را میسر نمود. در جریان جنگ یوم کیپور در سال 1973 ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا دستور تدارک نظامی نامحدود اسرائیل را صادر نمود. در جریان این جنگ با ایجاد پل هوایی بی‌سابقه مقادیر عظیمی از انواع تسلیحات از جمله تانک‌های M60 و جنگنده‌های فانتوم را در اختیار تل‌آویو قرار داد و موجب برگشت ورق جنگ به نفع رژیم صهیونیستی شد. در دولت بعدی آمریکا و دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر، حمایت ظاهری از حقوق فلسطینی‌ها با مطرح شدن ابتکار کمپ دیوید سبب بروز تنش‌های در روابط دو طرف شد. در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان نیز حمایت آمریکا از همکاری امنیتی با اسرائیل و مقابله با تروریسم همزمان با گفتگوها با سازمان آزادی بخش فلسطین صاف انجام گرفت. جورج هربرت بوش رئیس جمهور بعدی آمریکا در مارس 1990 اعلام کرد که بیت المقدس شرقی بخشی از مناطق اشغالی است و در زمره حاکمیت اسرائیل محسوب نمی شود. اما در همان دوره آمریکا مجدداً تعهدات خود درباره امنیت این رژیم را به ویژه بعد از حمله عراق به کویت اعلام کرد. در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز وی در 13 دسامبر 1993 زمینه ی توافق اسلو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین را فراهم کرد. در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آمریکا شهرک‌سازی ها در مناطق اشغالی را مانعی در مقابل تشکیل دولت فلسطین عنوان کرد و با حمایت از خروج تل‌آویو و از نوار غزه آن را راهی برای بازگشت به روند نقشه راه و دستیابی به راه حل دو دولتی ارزیابی کرد. اما در سال 2006 و بعد از آغاز جنگ 33 روزه آمریکا با وتای قطعنامه‌های شورای امنیت مانع از اجابت درخواست لبنان برای اجرای آتش‌بس فوری بین رژیم صهیونیستی و لبنان شد. اما در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما توجه او به تمرکز بر بازسازی روابط با کشورهای اسلامی بود که در دوره بوش آسیب دیده بود. وی تمایل خود را برای برقراری صلح بین رژیم اشغالگر و فلسطینی‌ها ابراز کرد. یک روز بعد از سوگند اوباما به عنوان رئیس جمهور، نیروهای نظامی اشغالگر به طور کامل از باریکه غزه عقب نشینی کردند و آمریکا متعهد شد 900 میلیون دلار برای روند بازسازی غزه کمک کند. برغم این مسئله، اوباما در سخنرانی ژوئن 2009 اظهار کرد که فلسطینی ها باید از بکارگیری خشونت بپرهیزند. اما نقطه عطف حمایت واشنگتن از تل آویو در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رخ داد. آمریکا به دلیل هواداری شدید او از اسرائیل و همچنین روابط جورج کوشنر مشاور و داماد وی با سران رژیم صهیونیستی اقدامات بی سابقه در حمایت از اشغالگری اسرائیل صورت داد. این اقدامات شامل بر رسمی شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، بر رسمی شناختن الحاق جولان به اسرائیل، وعده بر رسمی شناختن الحاق بخشی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی، ارائه طرح ابراهام در راستای عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی، حمایت های نظامی بی سابقه از تل آویو و خروج از توافق برجام در راستای خواسته تل آویو بود. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن هم روابط واشنگتن تل آویو با نوسانات زیادی همراه بوده است. بایدن بارها از دولت راستگرای نتانیاهو انتقاد کرده است. عدم دعوت رسمی نتانیاهو به قصر سفید از جانب جو بایدن نشانگر نارضایتی دولت آمریکا از سیاست‌های کابینه نتانیاهو از جمله تغییرات قضایی بود. ضمن اینکه دولت بایدن پیش از این از گسترش شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی 1967 توسط رژیم صهیونیستی انتقاد کرده، اما در عمل هیچ اقدام و یا فشاری بر تل آویو برای توقف این روند وارد نکرده است. اما پس از وقوع عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 و به دنبال آن حملات گسترده هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه، دولت بایدن در قامت متحد بی قید و شرط اسرائیل ظاهر شده و به حمایت کامل سیاسی و تسلیحاتی از آن پرداخته است. باید به خاطر داشت که روابط آمریکا و اسرائیل همواره روابط استراتژیک بوده و واشنگتن همواره در حامی تمام قد رژیم صهیونیستی ظاهر شده است. پس از جنگ جهانی دوم، اسرائیل بیشترین میزان کمک خارجی آمریکا را به خود اختصاص داده است. گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا هاکیست که قصر سفید از سال 1948 تا اوایل سال 2023 میلادی 300 میلیارد دلار به این رژیم کمک کرده است. مبلغی که حتی برای ایالت‌های خودش نیز هزینه نکرده است. حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی به زمان تأسیس آن در سال 1948 برمی‌گردد. به این بهانه موزه که اهداف راهبردی مشترک و تعهد متقابل به ارزش‌های دموکراتیک دلایل این حمایت سخاوتمندانه و نامحدود است. نکته قابل توجه است که کمک به اسرائیل در آمریکا یک قانون تلقی می‌شود و این قانون مقامات اجرایی در آمریکا را موظف می‌کند تا برای حفظ برتری نظامی کیفه اسرائیل نسبت به همه کشورهای منطقه هر اقدامی را انجام دهند. با توجه به لابیگری مستمر هایپک و سایر لابی‌های هوادار اسرائیل، تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل با کمک‌های قابل توجه امنیتی به اسرائیل، از جمله یک یادداشت تفاهم 38 میلیارد دلاری 10 ساله که در سال 2016 منعقد شد، تقویت شده است. بنابر این یادداشت تفاهم، ایالات متحده سالانه 3.3 میلیارد دلار در قالب تامین مالی نظامی خارجی و یک بودجه اضافی 500 میلیون دلاری پدافند موشکی ارائه می‌کند. این بودجه پدافند موشکی از چندین برنامه مشترک دفاعی موشکی از جمله فلاخن داوود و گنبد آهنین و همچنین سامانه ضد موشکی آرو، آرو 2 و آرو 3 پشتیبانی می‌کند. ایالات متحده در سال 2022 1 میلیارد دلار کمک مالی تکمیلی را با هدف پر کردن انبارهای رهگیر موشکی اسرائیل برای گنبد آهنین ارائه کرد. این رژیم اولین رژیم در جهان است که 50 فروند از هواپیماهای فوق پیشرفته نسل پنجمه F-35 را به حساب مالیات دهندگان آمریکایی به دست آورد. لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا آیپک نیز همواره با اعمال نفوذ و لابیگری در کنگره آمریکا سعی در تصویب لوایحی در راستای افزایش سطح روابط آمریکا و اسرائیل داشته است. به همین جهت همواره شاهد آن بوده‌ایم که در کنگره این کشور لوایح زیادی در حمایت و کمک به رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده است. از جمله سنای آمریکا در ژوئن 2012 لایحه افزایش همکاری‌های امنیتی میان تل آویو و واشنگتن را به اتفاق آرا به تصویب رساند. این لایحه بار دیگر سیاست آمریکا در زمینه تقویت همکاری امنیتی با اسرائیل را مورد تأکید قرار داد. لابی صهیونیستی آیپک نیز از تصویب این قانون در سنای آمریکا استقبال و اعلام کرد. زمان افزایش همکاری استراتژیک با اسرائیل به عنوان متحد دموکراتیک و باثبات واشنگتن فرا رسیده است. مجلس نمایندگان آمریکا نیز پیشتر قانونی مشابه را با هدف گسترش همکاری‌های نظامی میان اسرائیل و آمریکا به تصویب رسانده بود. کمک‌های آمریکا به اسرائیل در قالب کمک‌های نظامی خارجی است. در گذشته اسرائیل همچنین کمک‌های اقتصادی قابل توجهی دریافت کرده است. حمایت همه‌جانبه کنگره از اسرائیل منافع بسیاری برای تل آویو به همراه داشته است. برای مثال اسرائیل می‌تواند بخشی از کمک‌های نظامی آمریکا را به تحقیق و توسعه در آمریکا و برای خرید نظامی از تولید کنندگان اسرائیلی اختصاص دهد. علاوه بر این مجموع کمک‌های خارجی آمریکا به اسرائیل در 30 روز ابتدایی سال تحویل مقامات این کشور می‌گردد. حالانکه ایالات متحده آمریکا کمک‌های خود به سایر کشورها را معمولاً به صورت اقساط پرداخت می‌کند. ایالات متحده و اسرائیل همچنین در زمینه انواع مبادلات مرتبط با امنیت از جمله تمرین‌های نظامی مشترک، پژوهش و تولید تسلیحات مشارکت دارند. ایالات متحده و اسرائیل از طریق برنامه سالانه گروه مشترک مبارزه با تروریسم و دیگر گفتگوهای راهبردی منظم قادرند برای مقابله با طیفی از تهدیدات منطقه‌ای از نزدیک همکاری کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. بخش اول تاریخ روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز تقدیم حضورتان شد. این موضوع را در برنامه فردا باسم صحبت خواهیم کرد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
زندگی زمزمش خوب است، نغمه‌هایش به دل ما خوش است. زندگی زمزمش خوب است، نغمه‌هایش به دل ما خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است،
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیبدان و نگهدار آسمان، رزاق بنده پرور و خلاق رهنما.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از برنامه در وادی نور. دو شماره برای ارسال پیامک در خدمت شماست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: قرآن نجات دهنده است برای آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند و راهبر آن که آن را به کار گیرد و نشانه هدایت است برای آن کس که در آن بنگرد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 69 سوره انعام آشنا شویم.
داستان آیات،
خداوند در آیه 68 سوره مبارکه انعام با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور عدم مجالست با استهزا کنندگان آیات الهی را می‌دهد و می‌فرماید:
هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می‌کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند. و اگر شیطان از یاد تو ببرد، هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین.
پس از نزول این آیه که مسلمانان از روبرو شدن با کفار و مسخره کنندگان آیات الهی نهی شدند، جمعی از مسلمانان خدمت پیامبر رسیدند و عرضه داشتند: یا رسول الله، اگر بخواهیم در همه جا به این دستور عمل کنیم، باید هرگز به مسجد الحرام نرویم و طواف خانه خدا را نکنیم، زیرا آنها در گوشه و کنار مسجد پراکندند و با سخنان باطل پیرامون آیات الهی مشغولند. ما در هر گوشه از مسجد الحرام مختصر توقفی کنیم، ممکن است با آنان مواجه شده و همنشین و همکلام گردیم. در این هنگام آیه 69 سوره مبارکه انعام نازل شد و فرمود:
و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون.
و اگر افراد با تقوا برای ارشاد و اندرز با آنها بنشینند، چیزی از حساب و گناه آنها بر ایشان نیست، ولی این کار باید تنها برای یادآوری آنها باشد، شاید بشنوند و تقوا پیشه کنند.
در این آیه حساب مسلمانان با تقوا که به اندازه توان خود تذکر می دهند جداست. آنها نباید مسجد الحرام را ترک کنند. شرکت در جلسه اهل گناه با قصد نهی از منکر و ارشاد مانعی ندارد. البته اگر تذکر و نصیحت ایشان فایده نداشت و با تمسخر خود ادامه دادند، لازم است از همنشینی با آنها خودداری کنند. در این حال نباید فراموش کنیم که ورود به حلقه دوستی با اهل گناه آدمی را به گناه می کشاند. چه بسیار کسانی که با قصد نجات غریق و میان دریا رفتند اما خودشان طعمه امواج شدند. چه بسیار کسانی که با قصد اصلاح یک معتاد جلو رفتند ولی خودشان هم دچار اعتیاد شدند.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو دری و از مشهد مقدس در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با ابوبکر روبن، تازه مسلمان استرالیایی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان، ابوبکر روبن داستان مسلمان شدنش را این گونه آغاز می کند: ماجرای اسلام آوردن من از زمانی که در سال اول دانشگاه مشغول به تحصیل بودم آغاز شد. در آن سال مشکلات بسیاری برای من اتفاق افتاد. والدینم از هم جدا شدند و از لحاظ روحی تحت فشار بودم. اتفاقات تلخ آن سال باعث به وجود آمدن چراهای بسیاری در ذهن من شد. یکی از اساسی ترین چراها این بود که چرا به دنیا آمدم و هدفم از زندگی چیست. دوستان، علاقه روبن به مطالعه باعث شده بود کتاب‌های زیادی را درباره مسیحیت مطالعه کند، اما این مطالعات و تحقیقات باعث شد سوالات او بیشتر شود و ابهاماتش درباره مسیحیت همچنان بی‌پاسخ بماند. از این رو مطالعاتش را افزایش داد. او میگوید: اولین کاری که کردم تحقیق در مورد دین مسیحیت بود. البته تحقیقات من تنها به مسیحیت ختم نشد، بلکه شامل ادیان یهودیت، بودیسم و هندویسم هم بود. تقریبا از این جستجوها و تحقیقات ناامید شده بودم تا اینکه یک روز یکی از دوستان دانشگاهیم از من پرسید که آیا درباره اسلام هم تحقیق کردم؟ من از حرفی که زد تعجب کردم و گفتم: اسلام؟ نه، من هرگز در مورد اسلام تحقیق نخواهم کرد، چون که مسلمانان تروریست و دیوانه هستند. بعد از گفتگو با دوستم کنجکاو شدم تا در مورد دین اسلام هم تحقیق کنم. اگرچه برایم سخت بود، اما میخواستم با تحقیق و مطالعه به خودم ثابت کنم که درست فکر میکنم. به همین منظور وارد یکی از مساجد شهر شدم. ابو حمزه روحانی مسجد با خوشرویی و استقبالم آمد و مرا به داخل دفتر خود دعوت کرد. در آنجا سوالات خود را درباره خداوند و دین اسلام می پرسیدم و او برخلاف کشیش‌ها جواب سوالاتم را توسط قرآن می داد. علاقه‌مند شدم تا بیشتر درباره قرآن بدانم. برای همین منظور یک جلد قرآن از ابو حمزه قرض گرفتم. همان شب مشغول خواندن قرآن بودم که به آیات ابتدایی سوره جاثیه برخوردم که می‌فرماید: بیشک در آسمان‌ها و زمین نشانه‌های فراوانی برای مؤمنان وجود دارد و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که در سراسر زمین پراکنده ساخته نشانه‌هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند و نیز در آمد و شد شب و روز و رزق و بارانی که خداوند از آسمان‌ها نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها نشانه‌های روشنی است برای گروهی که اهل تفکرند. این آیات در حقیقت نشانه‌ای برای من بود که دریابم تمام زمین و آسمان و همه موجودات خود نشانه‌هایی بر وجود خداوند یکتاست. قرآن با متن روان و دلنشینش و من آرامش بخشید و به بسیاری از سوالاتم پاسخ داد. در حقیقت کم کم دریافتم برخلاف تبلیغات منفی علیه اسلام، اسلام کاملترین و بهترین دین است که خداوند برای هدایت بشر فرستاده است. روز بعد به مسجد نزد ابو حمزه رفتم و شهادتین را گفتم. حالا دیگر تصور من از مسلمانان به کلی تغییر کرده است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 69 تا 73 سوره نساء با صدای استاد متولی عبدالعال.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 69 تا 73 سوره نساء بود با صدای استاد متولی عبدالعال.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم که بخش بعدی برنامه را تقدیمتان می‌کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان